آسان است و مزد خوبی هم میدهند. پس شروع به کار کردند. تومجا در جایی نزدیک به آنجا لای بوته‌ها و درخت‌های کنار رودخانه مخفی شد. مادر هر شب برایش غذا می‌برد و در جایی که قرار گذاشته بودند می‌گذاشت و می‌آمد. یک شب مادر به آنجا رفت و به توم گفت که باید با او حرف بزند. توم می‌ترسید کسی آنها را با هم ببیند، ولی با اصرار مادر قبول کرد و هم نزدیک شوند و صحبت کنند. اکنون به ادامه ماجرا در دهمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. مادر با دستایش زمین خیس را لمس می‌کرد و آرام و بی‌صدا پیش می‌رفت. توم را در تاریکی نمی‌دید، ولی صدای جویدن و بوق دادن غذا را می‌شنید. از همانجا گفت: زخمات چطوره؟ خوبه، دارن خوب میشن. مادر دیگر نتوانست جلوتر برود. از همان 2 متری گفت: توم، بیا اینجا. بذار دست بکشم به صورتت. بیا کنار من. توم 4 دست و پا به مادرش نزدیک شد. مادر هم کورمال کورمال پیش رفت. در تیرگی سر توم را یافت. انگوشایش روی چهره، طول بینی، سپس روی گونه چپ توم لغزید. گفت: توم، باید هرچی زودتر از اینجا بری. میگیرنت. آره مادر، میدونم. باید برم. ولی توم، ما چی کار کنیم؟ تو رو چجوری ببینیم؟ چطوری از حال و روزت با خبر بشیم؟ من چطور از حالت خبر بگیرم؟ ممکنه تو رو بکشن و من خبردار نشم. ممکنه بهت صدمه‌ای برسه. چطور خبر بگیرم؟ بالاخره با خبر میشی مادر. ولی من اینطوریم نمیشه. مطمئن باش. پس بیا تو. من هر جوری بود از مزدمون یه پولی پسنداز کردم. دستتو بیار جلو. 7 دلار برات آوردم. من پول شما رو نمیخوام مادر. گلیم خودم رو میتونم از آب بیرون بکشم. دستتو واکن تو. اگه تو بی پول بری من دیگه خواب نمیرم. ممکنه لازم بشه که ماشینی سوار بشی یا چیزی بخری. باید از اینجا خیلی دور بشی. من نمیگیرم مادر. توم، بگیر. میشنوی؟ تو حق نداری منو ناراحت کنی. آخه کاری که تو میکنی درست نیست مادر. من فکر میکنم شاید بتونی به یکی از شهرهای بزرگ بری. مثلا لس آنجلس. به فکر هیچ کس نمیرسه که بیاد اونجا و تو رو پیدا کنه. میرم یه جای خوب مادر، خیالت راحت باشه. کجا تصمیم گرفتی بری؟ من باید بدونم توم. من همه جا هستم مادر. هر جا رو که نگاه بکنی همون جا هستم. هر جا که برای سیر شدن شکم مردم جار و جنجالی را بیفته من همون جا هستم. هر جا که پلیس بخواد یکی رو نقش زمین کنه من همون جا هستم. من تو فریاد کسایی هستم که از زور گشنگی از کوره در میرن و دادشون در میاد. من تو خنده بچه‌هایی هستم که گرسنه‌ان و میدونن غیر از آب گوشت هیچی ندارن. وقتی که خانواده‌های ما چیزی رو که کاشتن و درو کردن بذارن رو میز خودشون، وقتی که توی خونه‌های زندگی کنن که با دست خودشون ساختن، بازم من اونجا هستم. میفهمی مادر؟ مادر گفت: من که درست نمیفهمم چی میگی تو. منم درست نمیفهمم مادر. اینا رو فقط فکر کردم. خیلی خوب، پس این پولو بگیر و برو. توم یک دم خاموش ماند و توی تاریکی به طرف مادر خیره ماند. نمی توانست درست چهره مادر را ببیند، ولی به او دست کشید و آخر سر گفت: خیلی خوب، می گیرم. مادر و پسر دستایشان را به هم قفل کردند و برخاستند. انگشتای مادر مچ پسر را رها نمی کرد. بالاخره از لای بوته‌ها و نهال‌ها در آمدند و توم گفت به امید دیدار مادر. به امید دیدار توم. مادر این را با بغض گفت و می لرزید. به تندی دور شد. چشمای نمدارش خارخار می زد ولی گریه نکرد. بارانی شروع به باریدن کرد. توم در میان بوته‌ها و نهال‌ها گم شد. مادر به طرف اردوگاه را افتاد. شب با شتاب فرو می افتاد. توی واگن ها خانواده ها خود را به هم می فشردند و به صدای باران که بر بام واگن ها می بارید گوش می دادند. آنها که در چادرها بودند وضع بدی داشتند. باران شلاق‌کش پارچه چادر را سیراب کرد و در طول جدارها روان شد. آنگاه آب بر چادرها مسلط شد و رخت خوابها را خیس کرد. مردم توی چادرها روی زیراندازهای خیس نشسته بودند و منتظر بند آمدن باران بودند. وقتی دیدند باران بند آمدنی نیست، جعبه ها را آوردند و روی تخته ها نشستند. آب به سیم برقا حمله ور شد و اندک روشنایی اردوگاه را نابود کرد. بالاخره مردم مجبور به عزیمت شدند. ولی اتومبیل ها راه نمی افتاد، زیرا باران به درون موتور ماشین ها نفوذ کرده و سیم ها اتصالی پیدا کرده بود. وقتی هم موتور روشن می شد، چرخ‌ها در گل انبو می گشت و پیش نمی رفت. مردم پیاده راه افتادند. با لحاف‌هایشان به آب می زدند. به دشواری پیش می رفتند. در هر قدم آب را به اطراف می پاشیدند. بچه‌ها و پیرها در آغوش جوان‌ها برده می شدند. انبو آدم‌های از سرما مچاله شده و وحشت بر آنها پاشیده، رنگ خاکی ترس را بر چهره‌هاشان حس می کردند. بچه‌های گرسنه می گریستند و غذای یافت نمی شد. سپس ناخوشی ها فرا رسید. زادتوریه و سرخک که به چشم ها و استخوان پیشانی هجوم می آورد. باران پیوسته می بارید و جاده بزرگ را غرقه می ساخت. آنگاه خوشه های انسانی که تا استخوان خیس شده بودند به طرف مکانی دیگر برای کار به گلولای زدند. برای گرده اینان بار هر گونه خاری را کشیدند. می کوشیدند بدزدند و دروغ بگویند. زیر دعاها و التماسهایشان خشمی نومید بارور می شد. گرسنگان در برابر دکانهای توی راه نان گدایی کردند. سبزیجات فاسد را برداشتند و اگر فرصتی یافتند چیزهای کش رفتند. باران مدام فرو می ریخت. رودخانه ها طغیان کردند و کشور را غوطه‌ور ساختند. بینواها همچنان در جاده های دراز مغرب سرگردان بودند. خانواده هایی بودند که تا قبل از این آوارگی روی قطعه زمین اجاره ای زیسته بودند. تمام هستیشان روی همان زمین گسترده شده بود. آنها روزیشان را کم یا زیاد از دل همان زمین ها بیرون می کشیدند. اما حال در جستجوی کار سرگردان بودند. پشت سرشان عده دیگری از راه می رسیدند و تمامی نداشتند. شاهرا از همه گونه اتومبیل و کامیون و باربر پر بود. آنان را ماشین از سرزمینشان آواره کرده بود. روی جاده انبوهشان کرده بود. همراه با زندگی چادرنشینی، ترس از گرسنگی و بیکاری، دگرگونی‌هایی در آنها به وجود آورده بود. مشاهده بچه‌هایشان که چیزی برای خوردن نداشتند، آنان را تغییر داده بود. بیابانگرد شده بودند. نفرتی که در هر جا با آن برمی‌خوردند، آنان را عوض کرده بود، جوش داده بود، متحد کرده بود. امواج آنها روی جاده‌ها در مغرب دلهره ایجاد کرده بود. مالکین به خاطر دارایی‌هایشان به خود می‌لرزیدند. می‌گفتند اینها ناخوشی را همراه خودشون می‌آورند. با جلوشون رو گرفت. نفرت انگیز هستند. ما نمی‌خوام اونا در مدارس ما رخنه کنند. اینا بیگانند. شما می‌تونید بپذیرید که خواهرتون با یکی از این موجودات معاشرت کنه؟ مزدوران احمق خوشباور سرشان را بلند می‌کردند و همگی به حدی تحریک می‌شدند که دیگر چیزی جز وحشیگری و کینه بی امان نبودند. آنگاه دسته ها و جوخه های تشکیل می دادند و به چوباق و نارنجک های گازدار و تفنگ مسلح می شدند. مسلحشان می کردند. به آنها می گفتند این مملکت مال شماست. باید این غریبه های لجن را له کرد. و کسانی که اسلحه گرفته بودند مالک نبودند. بلکه چنین تصور می کردند که مملکت مال آنهاست. مهاجران همچنان روی جاده های بزرگ پخش می شدند و گرسنگی و فلاکت در چشمهایشان دیده می شد. نه وسیله‌ای داشتند که به خاطر آن دیگران عجشان بگذارند و نه راهی برای این کار می شناختند. چیزی نداشتند جز انبوه خود و نیازمندی های خود. وقتی که کاری برای یک نفر پیدا می شد، 10 نفر معرفی می شدند و آن 10 نفر با سلاح کاهش مزد یک دیگر را تحقیر و خورد می کردند. حتی می زدند. اگه این یارو با 30 سنت کار میکنه، من با 25 سنت کار میکنم. اون با 25 سنت کار میکنه، من با 20 سنت حاضرم. صبر کنین. من گشنمه، با 15 سنتم کار میکنم. من برای یه شکم خوراکی کار میکنم. من بچه‌هام به خاطر خوردن میوه گندیده شکماشون باد کرده. منو قبول کنین، حاضرم برای یه تیکه گوشت کار کنم. کسب و کار یک عده‌ای رو به راه بود. موزتا همچنان پایین می آمدند و جریان ادامه داشت. مالکین بزرگ دستایشان را به هم می مالیدند. اعلامی های بیشتری چاپ می کردند تا باز هم انبوه بیشتری را به سوی کار خود جلب کنند. در جاده ها به شمار تشنگان کار، به شمار زجر دیدگانی که برای یافتن کار از آدمکشی هم باک نداشتند افزوده می شد. باغ ها از میوه لبریز بودند و جاده از گرسنگان. انبارها لبریز از محصول بود. و فرزندان بیچیزان به استخوان سستی مبتلا می شدند و کورک همه جای بدنشان را فرا می گرفت. شرکت ها، بانک ها و کمپانی ها ندانسته گور خود را می کندند. نمی دانستند رشته ای که گرسنگی را از خشم جدا می کند خیلی نازک است. به جای افزودن به مزدها پولشان را در راه تهیه نارنجک های گازدار، هفتیر، استخدام محافظ، تهیه لیست سیاه و دست آموز کردن گروه های جیره‌خوار به کار می بردند. روی جاده های بزرگ مردم مانند مورچه در جستجوی کار و نان سرگردان بودند و خشم باربر می شد. هزاران نفر همچنان در جاده‌ها به سوی مغرب می‌رفتند. 300 هزار نفر فقط نزدیک کالیفرنی بودند و باز هم می‌رسیدند. تمام جاده‌های منتهی به کالیفرنی لبریز از زجر دیدگانی بود که به هر سو می‌دویدند. مثل مورچه به هر سو می‌دویدند در جستجوی کار. هر کاری، هل دادن، کشیدن، برداشتن، بردن، آوردن، هر چه که بود. برای برداشتن یک بار 5 جفت بازو دراز می شد. برای یک سهم غذا 5 دهان باز می شد. زمینداران بزرگ گوشهایشان را قفل می کردند تا هشدارهای تاریخ را نشنوند. تمام کوشش آنها صرف افزودن به فشار می شد. جاسوسانی داشتند که ناچیزترین هوس شورش را هدف می گرفتند. طوری که هر تلاشی برای جنبش در نطفه خفه شود. آنها به فکر تحولات اقتصادی نبودند و به اصلاحات علاقه نداشتند. در بند چیزی نبودند جز سرکوبی شورش، در حالی که خودشان تمام عدد شورش را به جا می گذاشتند. آنها برای حمایت از یکدیگر جمعیت‌هایی تشکیل دادند و برای گفتگو درباره چگونگی سرکوب و چگونگی کشتن جلسه گذاشتند. اما همیشه این تهدید وحشت انگیز خاطرشان را رنج می داد که 300,000 نفر اگر زیر فرمان رهبری گردایند دیگر کار تمام است. 300,000 بدبخت گرسنه اگر به نیرویشان پی ببرند کشور را خواهند گرفت. وانگاه نه تفنگ نه نارنجک‌های گازدار جلوشان را نخواهد توانست گرفت. وانگاه زمینداران بزرگ که از خلال پیچ و خم کمپانی‌های ارضی اندک اندک پروار شدند به سوی نیستی می‌دوند و به هر وسیله‌ای دست می‌زنند. وسایلی که بالاخره به مرگ آنها منتهی می‌شود. هر وحشیگری آنها و هر دستگیری و کشتن بی‌نواها ممکن است سرنگونی را اندکی عقل اندازد، اما آن را بیشتر اجتماع ناپذیر می‌کند. زمینداران می‌دانستند که روزی دعاهای فقیران پایان کار آنها را رقم خواهد زد. خب دوستان عزیز، دهمین قسمت رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاین‌بک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 11 این رمان، خدا نگهدار. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مست و تو دیوانه. ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه.
از خانه برون رفتم مستی
مستیم به پیش آمد، مستیم به پیش آمد. در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، صد گلشن و کاشانه. کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. به دریا نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم، گفتا که بنشناسم من خیش بیگانه.
حالا از رادیو فرهنگ بشنوید نمایش فرهنگ رو.
اداره کل هنرهای نمایش